رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های گرامی. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان هست و 9 شب در واشنگتن. در برنامه خبری امروز 14 ماه عقرب سال 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم: کشته شدن 9 غیر نظامی و زخمی شدن یک عروس که حاضم یک محفل عروسی بودند در ولایت فاریاب. جریمه شدن 2.4 میلیون دلاری یک پوهنتون معتبر آمریکایی به خاطر نقض قانون مسئولیتی و تحقیقات عمومی در مورد آزادی مطبوعات و نظارت پلیس بر خبرنگاران در کیوبک کانادا. بعد از خبرها گزارشی داریم از غزنی در مورد شکایت شهروندان هندو و سیک از نداشتن سرپناه و عدم توجه دولت به خاطر عدم دسترسی به خدمات رفاهی برای آنان. شکایت دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه از احتمال تقلب در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا و همچنین روابط ایالات متحده و ترکیه درباره جنگ داخلی سوریه و تقاضای ترکیه به اخراج فتح الله گولن مسائلی است که در گزارش دیگر گنجانده شده است. بیشتر از همه مشروعی خبرها را می‌شنوید. مقام های افغان می گویند که انفجار بم کنار جاده کم از کم 9 غیر نظامی را کشت. این قربانیان در مسیر راهشان به یک عروسی در ولایت فاریاب در سفر بودند. ولی جواد دیدار سخنگوی والی فاریاب می گوید که آن انفجار باعث مرگ 11 تن و زخمی شدن 12 تن دیگر شد. زنان و کودکان شامل این قربانیان هستند. او گفت هنوز معلوم نیست که آیا این مسافرین با بم کنار جاده کشته شدند یا هدف شلیک مرمی هاوان قرار گرفتند. در این انفجار عروس نیز زخمی شده است. سازمان عفو بین‌المللی پنجشنبه گفت تلاش‌ها برای حل مسئله مسدودی دفتر آن در مسکو توسط مقامات شهری به تأخیر انداخته شده است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این خبر.
کارمندان دفتر این گروه حقوقی بین‌المللی در پایتخت روسیه صبح چهارشنبه به کارشان رفتند، اما دروازه‌های دفترشان بسته بود و قفل‌های آن تبدیل شده بود. دفتر شهروالی مسکو چهارشنبه شب گفت که آن سازمان پول اجاره آن ساختمان را به وقت آن نپرداخته است. سازمان عفو بین‌المللی این ادعا را رد کرده آن را دروغ آشکار خواند.
هیلری کلینتون کاندید ریاست جمهوری ایالات متحده برای دهندگان هشدار داده است که دونالد ترامپ جمهوری خواه همیشه به فکر خودش است و برایش فرقی نمی کند که به دیگران چه آسیبی می رسد. خانم کلینتون پنجشنبه در شهر گرین‌ویلی نورث کارولینا سخنرانی کرد. این ایالت از جمله ایالاتی است که کامیابی در آن برای راه یافتن به قصر سفید التزامی است. او گفت ترامپ با توهین به زنان و اقلیت‌ها نمی تواند به خود کمک کند. در یک گردهمایی کمپین انتخاباتی رئیس جمهور اوباما متذکر شد که رای گیری نزدیک است و نتایج آن نمیتواند ضمانت شده باشد. ایالات متحده تعهد خیش را به متحدین آمریکا در سوریه تحکیم بخشیده، تاکید میکند که آنها توانایی پلان گذاری و اجرای عملیات برای بیرون کردن گروه دشتافکن دولت اسلامی را از رقه پایتخت خودخوانده آن گروه دارد. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
برای بیشتر از یک هفته است که مقام‌ها از نیاز فوری برای آغاز عملیات علیه سنگر داعش صحبت کردند. اگرچه نگرانی‌های در مورد آمادگی‌های نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده و مخالفت متحدین مثل ترکیه داشته است، اما سخنگوی عملیات انهرنت روزولت پنجشنبه گفت که نیروهای دموکراتیک سوریه کم از کم حاضر به آغاز محاصره کردن آن شهر است، در حالی که ایشان برای آزادی نهایی ایان پلان گذاری می کنند. ایالات متحده تا به حال بیشتر از 100 حمله هوایی را برای قطع جاده هایی که مورد استفاده داعش قرار داشتند انجام داده است.
ادامه خبرها: وزارت تحصیلات عالی ایالات متحده پوهنتون دولتی با اعتبار پن را به مبلغ بی سابقه 2.4 میلیون دلار به خاطر نقض قانون مسئولیتی جریمه کرده است. این قانون کالج ها و پوهنتون ها را ملزم می سازد تا جرایم داخل آن مراکز را گزارش دهند و در صورتی که مسئولیت مردم تهدید شود با آنها هشدار بدهد. این اعلامیه جریمه روز پنجشنبه بعد از تکمیل شدن تحقیقات 5 ساله در مورد نحوه رسیدگی مقام های آن پوهنتون به شکایات در مورد جری سندوسکی، معاون قبلی مربی تیم فوتبال آن پوهنتون بود که در سال 2011 به کودک آزاری متهم شده بود. و خبر آخری که حکومت ایالتی کیوبک کانادا تحقیقات عمومی را در مورد آزادی مطبوعات و نظارت پلیس بر خبرنگاران اعلام کرده است. این اعلان پس از آن صورت گرفته است که ردیابی تماس‌های تلفنی خبرنگاران توسط نیروهای متعدد امنیتی آشکار شده است. دو قوه پلیس این ایالت اوایل هفته جاری گفت که آنها مکالمات تلفنی 6 خبرنگار برجسته را در سال 2013 در سعی به ردیابی شخص متهم به افشای معلومات حساس مربوط به برجسته کارگر زیر نظارت قرار دادند. صدر اعظم جاستین ترودو گزارش‌های تجسسی را مشکل آفرین خواند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
بال گزارش های تهیه شده در این بخش را می شنوید. شهروندان هندو و سیک در ولایت غزنی از نداشتن سرپناه، عدم توجه دولت و در زمینه دسترسی به خدمات رفاهی آنان شکایت دارند. آنان میگویند که حدود 100 خانواده اهل هنوت به دلیل نارامی ها و بیتوجهی دولت شهر غزنی را ترک کردند. در همین حال مقام های محلی از توزیع سرپناه در شهرک علی لالا در شهر غزنی برای اتباع هندو و سیک ساکن در این ولایت خبر میدهند. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا در این باره گزارشی تهیه کرده است.
سیک ها و هندوهای افغانستان که در گذشته سرمایه‌دارترین اتباع این کشور محسوب می شدند، اما اکنون از عدم توجه دولت به وضعیت زندگیشان و آنچه آنان تبعیض و نابرابری می خوانند در حال ترک کردن این کشورند. بر اساس آمارها قبل از دهه 70 خورشیدی جمعیت هندوها و سیک های افغانستان به بیش از 100,000 نفر می رسید و حال این جمعیت در چند ولایت مانند کابل، ننگرهار و غزنی به 2500 نفر تقلیل یافته است. شهروندان سیک و هندوی غزنی میگویند که همکنون از 150 خانواده سیک و هندو در این ولایت تنها 50 خانواده باقی مانده است که مصرف دکانداری، تهیه و فروش ادویه یونانی و زرگری میباشند. تجندر سینگ یکی از شهروندان سیک غزنی میگوید آنان در حال حاضر شدیداً با کمبود سرپناه، نبود مکتب برای اطفالشان و سایر خدمات رفاهی در این ولایت روبرو اند. تجندر سینگ میافزاید
کلات بسیار زیاد است، فامیدین خواز مجبور است چیکونه صاحب اونموجا ما مردم خسه بسیار ده مثال گپ ده اطراف خانه گرفتن نمیتونیم، از درمسال دور میشیم صاحب، از فاتحه داری دور میشیم، از گرگمان دور میشیم، اون حتی تا صاحب این فامیلای ما دمی درمسال هم صاحب فامیدن 4-5 فامیلم که ببینه که برادر ما بین درمسال جای عبادتگاه ماست، از مجبوری از مشکلات صاحب اونجا فامیلای ما گذار میکنه.
شهروندان سیک در ولایت غزنی میگویند که 50 خانواده از شهروندان هندو و سیک در این ولایت اکنون در 8 حویلی در یک وضعیت نامناسب زندگی میکنند. دیدار سینگ یکی دیگر از شهروندان سیک در غزنی میگوید به دلیل اینکه خانواده های مسلمان در این ولایت به آنان خانه کرایه نمی دهند با کمبود سرپناه مواجه هستند. دیدار سینگ می افزاید
در خانه 5 خانه است، ما این خواهش می کنیم که برای ما جای رهایشی بده که اونجا گذار کنیم، بس 6 فامیل بی بی یک خانه رو ببین اون دونی میسه زیاد هم نیست، اگر جو خانه جور نمی کنه زمین بده که ما خودمون جور کنیم.
اعضای شورای ولایتی غزنی نیز میگویند که در طی سالهای اخیر توجه چندان به وضعیت زندگی سیک ها و هندوهای غزنی از سوی دولت نشده است. فاطمه رحیمی یکی از اعضای شورای ولایتی غزنی میگوید نابرابری و بی‌توجهی موجود در برابر اتباع سیک و هندوی کشور مخالف ارزش‌های حقوق بشری محسوب می‌شود.
هیچ گونه توجهی در برادران اهل هنود ما از طرف دولت هنوز صورت نگرفته. رقم که ما هم خلاصه همه مردم ما نیازمندی‌های دیگری دارن، اینا هم دارن و هنوز توجه به اینا صورت نگرفته. امیدواریم که بعد از این مورد توجه جدی دولت ما قرار بگیرن.
مقامات محلی در ولایت غزنی اما میگویند که اخیراً برنامه‌های را برای اسکان شهروندان هندو و سیک روی دست گرفتند. فریدون احمدی شهردار غزنی میگوید
تقریباً دو فلات یا دو کوچه کلان مکمل بر از اینا که هم مسائل اونمو در امسال یاپایشون مد نظر گرفته شده در شهرک علی لالا بر از اینا مد نظر گرفته شده.
قبل از این شهروندان هندو و سیک در ولایت ننگرهار و کابل نیز از مشکلات موجود و بی‌توجهی دولت شکایت کرده بودند. بسیاری از خانواده‌های هندو و سیک بعد از جنگ‌های داخلی دهه 70 و حضور رژیم طالبان در افغانستان املاک و جایدادهایشان را فروخته افغانستان را ترک کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پلان عمل ملی افغانستان برای زنان، صلح و امنیت که از سال 2015 تا 2022 میلادی طی دو مرحله تطبیق می شود. حدود دو سال از تطبیق مرحله نخست این برنامه گذشته، اما فعالان حقوق زن و اعضای کمیسیون امور زنان ولسی جرگه از تطبیق این برنامه راضی نیستند. آنان می گویند امکان تطبیق این برنامه به گونه درست در نظام مردانه افغانستان با ولایت دوردست وجود ندارد. در این باره سمسام سیرت خبرنگار رادیو آشنا از کابل گزارشی را تهیه کرده است.
پلان عمل ملی افغانستان برای زنان، صلح و امنیت بر اساس قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل که در اکتبر سال 2000 میلادی صادر گردیده بود و بر حضور زنان در صلح و امنیت تاکید میکند طراحی شده است. پلان عمل ملی افغانستان برای زنان، صلح و امنیت برای 8 سال از سال 2015 تا 2022 میلادی تطبیق می شود. به گفته وزارت خارجه افغانستان این برنامه طی دو مرحله تطبیق می شود که مرحله نخست آن از سال 2015 تا 2019 با هزینه بالغ بر 51 میلیون دلار تطبیق می شود و مرحله دوم آن از سال 2019 تا 2022 تطبیق خواهد شد. 11 میلیون دلار مرحله نخست تطبیق این برنامه از بودجه ملی افغانستان و بقیه آن از سوی همکاران بین‌المللی افغانستان پرداخت می شود. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در مورد این برنامه به صدای آمریکا می گوید
پلان عمل ملی جمهوری اسلامی افغانستان برای قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت دارای 4 رکن اساسی است. اول مشارکت، دوم محافظت، سوم جلوگیری و چهارم بهبود و انکشاف.
وزارت خارجه افغانستان مکلف است تا سالانه از تطبیق این برنامه به سازمان ملل و همکاران بین‌المللی افغانستان گزارش دهد. پلان عمل ملی افغانستان دارای 39 شاخص و 25 هدف استراتژیک است. اهداف اساسی این برنامه محو تبعیض در برابر زنان، انکشاف منابع بشری و مشارکت زنان در رهبری و تصمیم گیری است. در همین حال وزارت امور زنان افغانستان از نهادهای امنیتی می‌خواهد تا شرایط امن را برای تطبیق این برنامه مساعد سازد. کبرا رضایی، سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان، به صدای آمریکا میگوید
اهمیت از این برای دولت افغانستان این هست که باعث از این میشه که مشارکت خانم‌ها بالاتر بره در پروسه‌های صلح، مسائل سکتورهای امنیتی، بحث حمایت و محافظت خانم‌ها از منازعات و خشونت‌ها جدی‌تر شود، خدمات بهتری برای اونها ارائه شود.
وزارت امور زنان، نهادهای سکتوری و امنیتی، وزارت امور خارجه و نهادهای انکشافی در بخش صلح و امنیت در تطبیق این برنامه همکارند. در همین حال زنان فعال افغان با آنکه پلان عمل ملی را برنامه خوب می‌دانند، اما از نحوه تطبیق آن راضی نیستند. فوزیه کوفی، رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان، به صدای آمریکا میگوید این برنامه اگر تطبیق شود به ویژه در ولایت‌های دوردست برای بهتر شدن وضعیت زنان مؤثر خواهد بود.
ما باور دارم که مثل بسیاری از پلان‌هایی که ساخته میشن در الماری خاک جمع میکنه، یا یکی از اون برنامه محتوایش یک برنامه خوب است، یک برنامه وسیع و عمدانه است. ولی وقتی که شما سر مثلا تطبیق از این ولایات میرین، فکر میکنین که بسیار از زندگی مردم فاصله داره و یا مردم حداقل در جریان از این نیستن. قسمت تطبیق از این مخصوصا در قسمت زیاد زنان در پلیس و اردوی ملی، اینا مشکلات است که در سطح ولایات به اصطلاح وجود داره.
در همین حال فرخنده زهرا نادری، فعال حقوق زن و عضو پیشین ولسی جرگه، به صدای آمریکا میگوید این برنامه در فضای مردانه نمیتواند به گونه درست تطبیق و مؤثر واقع شود.
اگر افکار روحی قطعنامه 1325 از بین بره و تنها حضور فیزیکی زنها
موضوع بحث ما قرار بگیره، ما فکر میکنم ما زن افغان بیشتر صدمه میگم. اراده قوی، پشت کار، جدیت و مبارزه که بسیار کارهای ناممکن ممکن میسازد. فعلا که ما حداقل امور حمایت جامعه جهانی را و حمایت سطح رهبری خیلی محدود هست و سطح بشر افغانی و سطح عبدالله را با خود داریم، ما فکر میکنم که اگر ما دیگر فضاها را رویش کار کنیم، ما میتونیم که ایرا ممکن بسازیم و به طرف یک افغانستان بریم که دیگر به نام خصوصیت بارترین نقطه جغرافیایی برای زن افغان نامیده نشد.
این برنامه مکلف است تا مشارکت زنان در خدمات ملکی و امنیتی، دسترسی زنان به عدالت و مسئولیت اقتصادی زنان را تقویه بخشد. رهایی زنان از فشارهای سنگین جنگ، خشونت‌های جنسیتی، رفع مشکلات روانی و صحی زنان، تأمین مسئولیت اقتصادی زنان، افزایش و اطمینان از مشارکت زنان در نهادها و پروسه‌های صلح و تصمیم گیری، اتخاذ تدابیر جهت دفاع ملی از زنان در برابر خشونت جنسی، از بین بردن فرهنگ معافیت و تعقیب عدلی ناقضان حقوق زنان از اهداف عمده پلان عمل ملی افغانستان برای زنان صلح و امنیت است.
صدای امریکا، آشنای شما.
در حالی که روابط ایالات متحده و ترکیه درباره جنگ داخلی سوریه و تقاضای ترکیه برای اخراج فتح‌الله گولن، عالم دینی که مسئول کودتای ناکام این کشور دانسته شده، عمیقاً تیره شده است، رئیس روابط خارجی ریاست جمهوری ترکیه میگوید که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده فرصت تازه‌ای خواهد بود تا این روابط دوباره اعاده گردد. دوریا جونز برای صدای آمریکا از استانبول گزارشی تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند.
واشنگتن و ترکیه به حیث متحد ناتویان روی پالیسی عدم مداخله نظامی رئیس جمهور براک اوباما در جنگ داخلی سوریه اختلاف جدی دارند. آیشه سوزان اوسلور، رئیس روابط خارجی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه میگوید انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده ایالات متحده فرصت برای تغییر سیاست امریکا محسوب می شود.
We are seeing the weakness of Obama administration for a long time for solving the problems of the region, especially.
اوسلور میگوید ما برای مدت متمادی ضعف اداره اوباما را شاهد هستیم که بتواند مشکل منطقه را رفع کند، خاصتا به ارتباط جنگ داخلی سوریه. وقتی ما با رهبران اروپایی یا قدرت‌های منطقوی حرف می‌زنیم، هر یک به ضرورت ایالات متحده در حفظ صلح و امنیت در منطقه تاکید می‌کند. از این سبب ما از ایالات متحده توقع داشتن یک رهبری قوی را داریم. ترکیه میزبان بیش از 3 میلیون پناهجوی سوری و عراقی می باشد. مصارف آن به اساس ارقام ارائه شده از طرف ترکیه به 10 میلیارد دلار می رسد. واشنگتن این تقاضای انقره را که با استفاده از قوای نظامی در داخل سوریه مناطق امنی را ایجاد کند تا مهاجرین به آنجا برگردند، تا حال نپذیرفته است. بقیده اوسلور، رئیس جمهور آینده ایالات متحده، ممکن بتواند تقاضای ترکیه را بپذیرد.
We are expecting from the new president stronger policies to be pursued in the region. In what ways? First of all, in creating safe zones here.
اوسلور میگوید توقع ما از رئیس جمهور جدید این است تا پالیسی های قوی تری را در منطقه دنبال کند. از همه بیشتر ایجاد منطقه امن در داخل سوریه که یکی از تقاضاهای مهم ماست. اما یکی از موضوعات مهم قابل منازعه بین ترکیه و ایالات متحده، تقاضای ترکیه برای اخراج فتح‌الله گولن، عالم دینی است که به خواست خود در تبعید در پنسیلوانیای ایالات متحده زندگی می کند. گولن از طرف سارانوالان ترکیه به رهبری سازمان دهشت افغانی که فیتو نامیده می شود و دست داشتن در کودتای ناکام ماه جولای در ترکیه متهم می باشد. گولن این اتهامات را قویا رد می کند. واشنگتن از طرف دیگر اخراج گولن را مرتبط به تصمیم محکمه می داند. اما انقره واشنگتن را متهم به نقض معاهده اخراج بین دو کشور می سازد. اوسلور می گوید که این موضوع می تواند در صدر اجندای مذاکرات با رئیس جمهور آینده قرار خواهد گرفت.
Obviously the US-Turkish relations are in turbulence, but turbulence can be a short period which can be passed through.
میگوید واضحاً که روابط ترکیه و ایالات متحده طوفانی تلقی می شود، اما طوفان می تواند برای مدت خیلی کوتاه باشد و از آن به عافیت عبور کرد. هرگاه مقامات ایالات متحده همکاری مخلصانه را از خود تبارز دهند و به نگرانی های برحق ترکیه در مورد فیتو توجه کنند و بدانند که چرا ما به اخراج گولن اینقدر تاکید می ورزیم. در این صورت روابط میان ترکیه و ایالات متحده می تواند به آسانی بهبود یابد. در حالی که در سرحدات جنوبی ترکیه شعله های آتش جنگ افروخته است و روابط آن با اروپا و همسایگان آن تیره باقی مانده است، انقره روی این حساب می کند که کی می تواند انتخابات ریاست جمهوری امریکا را ببرد و فرصتی باشد تا روابط تیره میان ترکیه و ایالات متحده دوباره بهبود یابد.
صدای امریکا، آشنای شما.
در بیشتر از یک ماه گذشته دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بارها خطاب به حامیانش از احتمال تقلب در انتخابات 8 ماه نوامبر سخن گفته است که احتمالا نتایج انتخابات را به نفع هیلری کلینتون رقیبش رقم بزند. اظهارات آقای ترامپ در این مورد موجب واکنش اعضای برجسته حزب دموکرات و حتی جمهوری خواه شده است. با در نظر داشت سابقه بیش از 2 قرن انتخابات در ایالات متحده، یا احتمال تقلب انتخابات آمریکا به گونه‌ای وجود دارد که نتایج آرا را به صورت کل تغییر دهد؟ خالد مفتون در این باره گزارشی تهیه کرده است.
برای اولین بار انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 15 دسامبر 1788 میلادی در ایالات متحده برگزار شد و از آن به بعد این کشور در هر 4 سال شاهد انتخابات ریاست جمهوری بوده است. در این مدت به ندرت سخن از تقلب در انتخابات این کشور مطرح شده است، اما انتخابات ریاست جمهوری 2016 میلادی از جهات مختلف با سایر انتخابات آمریکا متفاوت است. از جمله اظهارات در مورد احتمال تقلبات گسترده دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه که موقف گیری هایش در اغلب موارد جنجال برانگیز می شود، به صورت واضح گفته است که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با خطر تقلب مواجه است. حتی 2 هفته قبل آقای ترامپ هینه کمپاین در ایالت اوهایو در میان شماره از اواخوانش به وضاحت گفت که نتایج انتخابات را در صورت خواهد پذیرفت که برنده انتخابات باشد.
I would like to promise and pledge to all of my voters and supporters.
می خواهم برای همه رای دهندگان، حامیانم و همه مردم ایالات متحده وعده بدهم و تعهد کنم که نتایج این انتخابات بزرگ و تاریخی را بپذیرم اگر من برنده آن باشم. آقای ترامپ هشدار داد که ارگاه انتخابات با تقلب امر باشد، دعوای حقوقی را برا خواهد انداخت.
Of course I would accept a clear election result, but I would also reserve my right.
البته که نتایج یک انتخابات پاک را خواهم پذیرفت. در صورت سوال برانگیز بودن نتایج انتخابات، حق دعوا را برای خود حفظ می کنم. اظهارات آقای ترامپ در مورد احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده انتقاد اعضای برجسته هر دو حزب را برانگیخت، به شمول باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده.
Every expert, regardless of political party, regardless of ideology, conservative.
آقای اوباما در واکنش به اظهارات ترامپ گفت هر کارشناس صرف نظر از وابستگی سیاسی، صرف نظر از مسائل ایدئولوژی، به شمول محافظه‌کاران و لیبرال هایی که این مسائل را به صورت جدی مورد بررسی قرار دادن، برایتان خواهان گفت که مثال از تقلب قابل توجه در انتخابات ایالات متحده پیدا نمی شود. آگاهانی که مسائل انتخابات ایالات متحده را پیگیری می کنند، تایید می کنند که احتمال تقلب آرا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا اندازه متصور است، اما نه به گونه‌ای که نتایج کلی را تغییر دهد. جلیل روشندل، استاد روابط بین‌المللی در پوانتون فلوریدا جنوبی، به این باور است که آقای ترامپ با این گونه اظهارات در جستجوی عوام فریبی است.
خود دونالد ترامپ داره توی همین محیط تقلب داره به عنوان کاندیدا کارش ادامه میده. بنابراین طرح مسئله تقلب یک حرف دماگوژی که به اصطلاح عوام فریبانه است و به نظر نمیاد که سیستم ایالات متحده تا به حال همچین چیزی رو داشته باشه، نداشته تا به حال، و بعید هم هست که در حال حاضر این قضیه واقعیت داشته باشه و قابل قبول نیست این حرف برای خیلی ها. حتی توهین به نظر بسیاری از آمریکایی‌ها به نظر میاد.
اندریو بوان، پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی ودرو ولسن مستقر در شهر واشنگتن دی سی، نیز احتمال تقلب انتخاباتی را رد نمی کند، اما وی می گوید که با در نظر داشت سابقه انتخابات و نظرات از روند آن، احتمال تقلب گسترده وجود ندارد.
I think that there is a very low probability of electoral fraud. I think that
فکر می کنم که ایالات متحده یکی از کامل ترین روند انتخابات را دارد. معنیش این نیست که روند انتخابات در همه جا کامل باشد، اما فکر می کنم که ایالات متحده برای آن دارای یک سیستم است. تابش فروغ مؤسسه دوره مستری در ایالات متحده که در کمیسیون انتخابات افغانستان تجربه کاری دارد و در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2012 میلادی باعث ناظر بین المللی شرکت کرده بود، نیز احتمال تقلب گسترده در انتخابات آمریکا را رد میکند.
دو تا مسئله را ترامپ ادعا میکنه: یک، سیستم انتخابات آمریکا ناقص است. دو، در ساختار انتخاباتی آمریکا تقلب صورت میگیرد. در مورد اول، ترامپ احتمالاً با توجه به شرایطی که صورت گرفته، با توجه به پیشرفت‌هایی که در آمریکا صورت گرفته، در یک مورد درست میگه که نواقض ساختار انتخاباتی آمریکایی است که این ساختار توسط رأی مستقیم مردم آمریکا نه، بلکه توسط کالج‌های انتخاباتی تعیین میشه که در خیلی از موارد میتونه سوال برانگیز باشه، پروسه بسیار پیچیده داره و به این دلیل فهمش برای شهروندان عادی آمریکا دشوار است. حتی همین سیستم ناقص بتواند تقلب را بر بتابانه، ترامپ در این مورد غلط است. به این معنی که انتخابات در آمریکا توسط حکومت فدرال صورت میگیرد. هر ایالت در محلات رایدهی مشخص با سیستم رایدهی متفاوت و دگرگون خودش انتخابات برگزار میکنه و ناظرین فراوان وجود داره، سیستم الکترونیک وجود داره، لیست از رایدهنده ها پیشاپیش ترتیب میشه. با به این دلیل تقلب در انتخابات حداقل در آمریکا احتمال بسیار بسیار اندک داره، خیلی اندک، شاید در محاسبات انتخاباتی اصلا راه نداشته باشه.
حامیان ترامپ نیز در مورد مداخله اکرها در انتخابات 8 نوامبر ابراز نگرانی کردند، اما به گفته آقای فروغ سیستم انتخابات ایالات متحده با خطر اکرها مواجه نیست.
در مورد انتخابات آمریکا نکته جالبی است که اکثریت ماشین‌های انتخاباتی ربط برای دستگاه اینترنت نداره، به این دلیل احتمال هک در اون ساختار ممکن نیست، به این دلیل که در سرورهای جهانی وصل نیست. هر ایالت در هر حوزه رایدهی مشخص سیستم شمارش میشه، در حضور داشت نمایندگان احزاب و نهادهای مدنی که از پروسه نظارت میکنن، بعد نتیجه ثبت میشه، نتیجه فرستاده میشه به مرکز جمع‌آوری اطلاعات هر ایالت. به این ترتیب ادعایی که یک هکر مثلا فرض بکنین در کره شمالی یا در روسیه، آنچه حدهایی که احتمالاً آقای ترامپ میزنه، دسترسی نداره به اینکه به تمام محلات انتخاباتی آمریکا تک تک بره در یک کشور به بزرگی آمریکا و دست برد بزنه و دستکاری بکنه و جعل بکنه نتایج انتخابات.
در پهلوی ادعای آقای ترامپ در مورد ناقص بودن روند انتخابات ایالات متحده، کمپاین این نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادعا کرده است که حتی افرادی که قبلا وفات کردند به نام آنها رای داده می شود و در این حال شماره از مهاجرین غیر قانونی با استفاده از نواقص انتخابات این کشور در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده رای می دهند.
و در این بخش فشرده چند خبر. مقام های افغان میگویند که انفجار بم کنار جاده کم از کم 9 غیر نظامی را کشتند. قربانیان در مسیر راهشان به یک عروسی در ولایت فاریاب در سفر بودند. سازمان عفو بین المللی پنجشنبه گفت تلاش ها برای حل مسئله مسعودی دفتر آن سازمان در مسکو توسط مقامات شهری به تأخیر انداخته شد. هیلاری کلینتون کاندید ریاست جمهوری ایالات متحده برای دهندگان هشدار داده است که دونالد ترامپ جمهوری خواه به فکر خود است و برایش فرقی نمی کند که به دیگران چه آسیبی می رسد. ایالات متحده تعهد خیش را به متحدین آمریکا در سوریه تحکیم بخشیده، تاکید می کند که آنها توانایی پلان گذاری و اجرای عملیات برای بیرون کردن گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی از رقه پایتخت خودخوانده آن گروه را دارد. وزارت تحصیلات عالی ایالات متحده پوهنتون دولتی با اعتبار پن را و مبلغ بی سابقه 2.4 میلیون دلار به خاطر نقض قانون مسئولیتی جریمه کرده است. این قانون کالج ها و پوهنتون ها را ملزم می سازد تا جرایم داخل آن مراکز را گزارش دهند و در صورتی که مسئولیت مردم تهدید شود به آنها هشدار دهند. و خبر آخر این که حکومت ایالتی کیوبک کانادا تحقیقات عمومی را در مورد آزادی مطبوعات و نظارت پلیس بر خبرنگاران اعلام کرده است. این اعلان پس از آن صورت گرفته است که ردیابی تماس‌های تلفنی خبرنگاران توسط نیروهای متعدد امنیتی آشکار شده است. دو قوه پلیس این ایالت اوایل هفته جاری گفت که آنها مکالمات تلفنی 6 خبرنگار برجسته را در سال 2013 در سعی به ردیابی شخص متهم به افشای معلومات حساس مربوط به حزب کار برجسته کارگران کشور زیر نظارت قرار داده بودند. شنونده عزیز، به این ترتیب به ختم برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا میرسیم. لحظاتی بعد از همین استودیو خبرها و گزارش‌ها را همکاران پشتو تقدیم می‌کنند. نیم ساعت بعد از آن بازم همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرهای از افغانستان و جهان. همچنین شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.